برای میشه.
تشکر از شما فریده جان، شما هم خسته نباشین. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری رادیو آزادی به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. من جعفر احمدی هستم. نخست مهمترین خبرها. سر محکمه حکومت طالبان می گوید که اجرای ده ها حکم به گفتش قصاص در انتظار توشیه ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان است. تلویزیون خصوصی تلو نیوز امروز گزارش داد که عتیق الله درویشی رئیس عمومی دیوان جزایی سر محکمه طالبان در نشست در ولایت پنجشیر گفته است که 30 حکم قصاص از سوی محاکمشان صادر شده. او گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا کنون 5 حکم قصاص در این کشور اجرا شده. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد و کشورهای مختلف به شمول ایالات متحده بارها با اجرای حکم اعدام و مجازات بدنی افراد از سوی طالبان ابراز مخالفت و نگرانی کردند. موارد مثبت سرخکان در افغانستان در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبلش بیش از 34% افزایش یافته و 18 مورد درگذشت افراد در نتیجه سرخکانیز در ماه سپتامبر ثبت شده. این را سازمان جهانی صحت WHO امروز با نشر گزارش در مورد وضعیت صحی در افغانستان گفت. این اداره همچنان گفته که مرکزهای صحی در ماه سپتامبر 4155 مورد مشکوک سرخکان را ثبت کردند. سازمان جهانی صحت می افزاید در مجموع بیش از 52500 مورد مثبت سرخکان در سال جاری میلادی در افغانستان ثبت شده است. در جریان حمله به نیروهای پاکستان که برای امنیت واکسیناتوران پولیو در ایالت بلوچستان گماشته شده بودند، 7 نفر از جمله 5 کودک کشته شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این رویداد در نزدیکی یک مکتب دخترانه در منطقه مستونگ بلوچستان صورت گرفته. یک مقام پلیس پاکستان به نام رحمت الله به این خبرگزاری گفته که در این حمله یک موتر نیروهای پلیس که برای امنیت کارکنان واکسین پولیو گماشته شده بودند هدف قرار گرفته. یک مقام دیگر پلیس به نام عبدالفتاح گفته که کشته شدگان شامل 5 کودک، 1 پلیس و 1 دکاندار می شوند. تا به حال مسئولیت این رویداد را هیچ گروه نپذیرفته. مقامات ایران هشدار دادند که حق انتقام از حملات اسرائیل را محفوظ نگه داشته و حتما از اسرائیل انتقام خواهند گرفت. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت اسرائیل با واکنش به گفته و غیر قابل تصور در برابر حملات اخیر به ایران روبرو خواهد شد. سلامی در سخنرانیش در شیراز همچنان گفته که در ضد حمله قبلی اسرائیل دید که چگونه آسمان باز شد. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت که اسرائیل و لبنان در مورد تطبیق قطعنامه 1701 ملل متحد به تفاهم نزدیک شدند. بلینکن که در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه کوریای جنوبی صحبت میکرد گفت که بر اساس سفر اخیر به آن منطقه میتوان گفت که پیشرفت‌های خوب در این زمینه صورت گرفته. لویت آستن وزیر دفاع ایالات متحده نیز در همین کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد که به زودی تغییرات مهم در لبنان ایجاد شود. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
آنها همراه با دیگران مسئولیت دارند که افغانستان را فراموش نکنند، زیرا در هیچ جای دیگر جهان با زنان چنین رفتار ناپسندی نمی شود.
گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که جامعه جهانی باید وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور را نادیده نگیرد. شماری از مهاجران افغان در ایران از رفتار خشونت آمیز برخی مردمان کشور با خودشان بر رادیو آزادی قصه کردند.
شهروندان ایرانی با افغانیا برخورد نامناسبی دارد و هر روز با آلت‌های مختلف تغییر میشن.
و جرمنی کنسولگری های ایران در فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ را میبندد. چرا؟ تا لحظات دیگر خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر با شماییم. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با اشاره به سیاست طالبان در قبال زنان و دختران در این کشور گفته که در هیچ کشور جهان با زنان چنین رفتار ناپسنده نمی شود. آقای بنت در یک مصاحبه افزوده که بنابراین جامعه جهانی نباید وضعیت به گفتهش وخیم حقوق بشر در افغانستان را نادیده بگیرد. قرار است آقای بنت گزارش تازه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را امروز به مجمع عمومی ملل متحد ارائه کند. بیایید بیشتر از خجسته کبیری بشنویم.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید کشورهایی که به افغانستان متحد بودند اما این کشور را به شکل عجولانه ترک کردند نباید آن را فراموش کنند. ریچارد بنت روز پنجشنبه 31 اکتبر در مصاحبه با بخش خبری سازمان ملل متحد یا UN News میگوید
آنها همراه با دیگران مسئولیت دارند که افغانستان را فراموش نکنند، زیرا در هیچ جای دیگر جهان با زنان چنین رفتار ناپسندی نمی شود طوری که در افغانستان می شود.
آنها همراه با دیگران مسئولیت دارند که افغانستان را فراموش نکنند، زیرا در هیچ جای دیگر جهان با زنان چنین رفتار ناپسند نمی شود طوری که در افغانستان می شود. آقای بنت در این مصاحبه تاکید کرد که برای تهیه یک نقشه راه برای آینده افغانستان باید صدای زنان و جامعه مدنی شنیده شود. ریچارد بنت افزود که به یک استراتژی منسجم هماهنگ و در صورت امکان بین‌المللی نیاز است به نفع منافع ملی کشورها نه بلکه به نفع افغانها اولویت بدهد. آقای بنت در این مصاحبه همچنان درباره تهدیدات ناشی از مواد منفجره در افغانستان، نیاز به کمک‌های بشردوستانه، وضعیت پیچیده عدالت، لزوم پاسخگویی به نقض حقوق بشر و قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیز صحبت کرده است. آقای بنت این اظهارات را در حال مطرح می‌کند که قرار است امروز جمعه اول نوامبر گزارش تازه خود در مورد وضعیت افغانستان را با مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند و در این نشست در مورد وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان بحث و گفتگو شود. برخی از زنان در افغانستان خواستار اقدامات جدی جهانی در زمینه حقوق زنان هستند. گلرخ ارمل یکی از آنها بر رادیو صوتی گفت
باید گفت که جهانیان گوش شنونده شوند و امروز حالتی که بالای زنای افغانستان و مردم افغانستان آمده او را باید با چشم و گوش باز ببینند و بشنوند. تقاضای ما هست که باید یک اقدام جدی در رابطه به مسائل افغانستان همون شکلی که در سال 2000 اینا اقدام کردن بازم یک اقدامی کنند تا مردم افغانستان از این وضعیت بیرون شده و یک زندگی مرفه داشته باشن.
شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری میگوید که در این نشست که گزارش آقای بنت در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز ارائه می شود باید به پیشنهادات و توجه شود. او بر رادیو آزادی در این مورد گفت
امیدوار هستم که این پیشنهادات جدی گرفته شود و رهبری لازم در مجمع عمومی سازمان ملل وجود داشته باشد. کشورهایی که مسائل حقوق بشر بشون جدی است که یک نیروی جمعی را شکل بدن بر پیگیری پیشنهادات گزارش و بر پیگیری خواستهایی را که مکررن از طرف جامعه حقوق بشری و جامعه مدنی افغانستان مطرح شده.
ریچارد بنت دوشنبه گذشته در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته بود که گزارش او وضعیت ناگوار حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها را بیان می‌کند. در این گزارش آمده که طالبان قصد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم را ندارند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، را فرد عقده‌ای خواند و گفت که این گزارش نیز بر اساس همین عقده او تهیه شده است. طالبان در ماه اسد سال روان ریچارد بنت را به نشر تبلیغات منفی در برابر حکومتشان متهم کردند و او را از سفر به افغانستان منع کردند. اما بنت گفت که با وجود این ممنوعیت طالبان، به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد.
مجله خبری رادیو آزادی.
این مجله خبری ما را به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. شماری از مهاجران افغان در ایران از آنچه رفتار خشونت آمیز برخ مردم عادی آن کشور با خودشان میخوانند شکایت دارند. آنها میگویند که اخیراً افزون بر پلیس و نیروهای امنیتی ایران، شماری از مردم عادی ایران هم با مهاجران افغان رفتار به گفتهشان تبعیض آمیز داشتند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
پس از وضع محدودیت‌ها و اقدامات سختگیرانه حکومت ایران علیه مهاجران افغان، شمار از این مهاجران می‌گویند که اخیراً بر علاوه سرکوب پلیس و نیروهای امنیتی این کشور، بازار و وضعیت اجتماعی نیز روبرو‌اند. این مهاجران افغان مدعی‌اند که در روزهای اخیر برخی مردم عام ایران نیز با آنها برخورد خشونت‌آمیز خود را افزایش داده و دست به لتوکوب سپردن آنها به پلیس، تبعیض و برخی اقدامات دیگر میزنند. با گفته آنها این خشونت ها که شرایط زندگی را برایشان سخت ساخته، به محل کارشان در این کشور نیز رسیده و در برخی موارد صاحبان کار حتی با آنها دستمزد نمی‌دهد. یکی از پناهجویان افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت مهاجرین در ایران خیلی خراب است، خیلی نگران کننده است که حتی بعد جای نانوا نان نمی‌ده و بعد مغازه‌ها برش جنس نمی‌ده و صاحب کارایشان هم کار نمی‌کنند، خون نمی‌ده. از هر دری که ما در میزنیم و در بروی مبسن بشن، حتی درگاه سازمان ملل رفتیم، خیلی سیاسیون گردام سپرد تک برش پیام مانده، این صدا مانده، هیچ کسی، هیچ گوشی شنوای هم نیست که و عرفای ما را بشنوه.
فیروز دلجو، پناهجوی دیگر افغان در تهران، در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
شهروندان ایرانی با افغانیا برخورد نامناسبی داره و هر روز با آلت‌های مختلف تغییر میشن، اما دسترنجشان از کارفرماها وقتی که طلب میکنن با بسیار مشکلات اون دسترنجشان مثلا میگیرن.
این در حالی است که در روزهای اخیر ویدیوهایی از این نوع برخورد خشونت آمیز شمار از ایرانیان با مهاجران افغان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که برخی مردان ایرانی را در حال آزار و اذیت زنان افغان نشان می‌دهد. با تازگی علی ربیعی، دستیار رئیس جمهور ایران، در واکنش به این اقدام و انتشار همین ویدیوی از آزار و اذیت مهاجران افغان در این کشور، در حساب اکس خود گفته که این گونه رفتارها غیر قابل توجیه و دردآور است. و این گونه خشونت با مهاجران افغان را زشت و نجات پرستانه می خواند. این واکنش ها پس از دستور وزارت داخل ایران مبنی بر اخراج حدود 2 میلیون افغان غیر مجاز تا پایان سال 1403 خورشیدی بالا گرفته است، اقدامی که بزرگترین اخراج افغان ها در تاریخ ایران خوانده می شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد ادامه حملات اسرائیل بر گروه حزب الله در جنوب بیروت و گروه حماس در نوار غزه به شما خواهیم گفت. اما حالا جرمنی کنسولگری های ایران در فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ را میبندد. مقامات جرمنی این تصمیم را در واکنش به اعدام یک شهروند ایرانی آلمانی توسط ایران اتخاذ کردند. صفی الله استانگزای بیشتر میگوید.
جرمنی در واکنش به اعدام یک شهروند ایرانی آلمانی توسط ایران، کنسولگری های ایران در این کشور را میبندد. آنالینا بایربوک، وزیر امور خارجه جرمنی، اعدام جمشید شارمه توسط ایران را وحشیانه خوانده است.
ما بارها به تهران اعلام کرده ایم که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی خواهد داشت و به همین دلیل تصمیم گرفته ایم سه سر کنسولگری ایران در فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ را ببندیم.
پس از این تنها سفارت ایران در برلین فعال خواهد بود. جمشید شارمهد که یک ایرانی آلمانی است در سال 2020 توسط نیروهای امنیتی ایران از دبی ربوده شد. او روز دوشنبه به اتهام طراحی چندین حمله تروریستی از جمله انفجارهای سال 1387 در شیراز اعدام شد. این اتهامات به شدت از سوی خانواده شارمهد، دولت جرمنی و فعالان حقوق بشر رد شده است. در همین حال دولت ایران آخرین موضع جرمنی را غیر قابل توجیه و اظهارات آنالینا بایربوک، وزیر امور خارجه این کشور را غیر حرفه‌ای، توهین‌آمیز و مداخله جویانه خوانده است. آلمان نیز اعلام کرده که پس از اعدام شارمهد، مارکوس پودزل سفیر خود را از تهران فراخوانده. رابطه جرمنی و ایران با این اتفاق اخیر به پایین ترین سطح خود رسیده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. با وصف تلاش‌های آمریکا برای برقراری آتش‌بس در غزه و لبنان، اسرائیل به حملات خود بر بیروت و نوار غزه ادامه داده است. صدر اعظم اسرائیل گفته که آتش‌بس مسئله اساسی برای آنها نیست، بلکه اراده و توانایی اسرائیل برای تأمین امنیت سرتاسری در برابر به گفته او دشمنان مسلحش مهم است. بیاید بیشتر از حمید حکیمی بشنویم.
در حملات شب گذشته اسرائیل بر شهرک زواید در کمپ نصرت در شهر دیرالبلح در جنوب نوار غزه 47 فلسطینی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آمار تلفات حملات اخیر اسرائیل را خبرگزاری وفا مربوط به فلسطینیان گزارش داده است. اردوی اسرائیل گفته است که نیروهایش در مناطق مرکزی و شمالی غزه به گفته اردوی اسرائیل تروریستان را کشتند. خبرنگاران رویترز گزارش دادند که اسرائیل صبح امروز بر مناطق جنوبی بیروت هم حمله کردند که در این حملات دست کم 10 نفر کشته شدند. این منطقه است که حدود یک هفته پیش پر از ساکنین بود و سنگر قوی گروه حزب الله به شمار می رود. حزب الله از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لیست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله کرسی های در پارلمان لبنان دارد. اسرائیل در حال اقدام به این حملات کرده که دستور تخلیه در منطقه مختلف تا هنوز به گونه کامل عملی نشده است. بر اساس گزارش رویترز، حملات اسرائیل بر غزه و لبنان در حال ادامه دارد که آمریکا در تلاش برقراری آتش‌بس در منطقه است. واشنگتن تلاش می‌کند که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور که به تاریخ 5 نوامبر برگزار خواهد شد، موضوع برقراری آتش‌بس را یقینی سازد. اما با توجه به ادامه درگیری‌ها انتظار نمی‌رود که پیش از برگزاری انتخابات آمریکا میان طرف‌های داخل در جنگ آتش‌بس برقرار شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز در مراسم فراغت گروهی از سربازان اسرائیلی گفت که توافقات، سندها و پیشنهادها موضوع اساسی نیستند، بلکه مسئله اصلی توانایی و اراده اسرائیل برای تأمین امنیت در برابر به گفته او دشمنان مسلحش است. دفتر صدر اعظم اسرائیل گفته است که نتانیاهو دیروز این پیامش را به آموس هوخشتین و بیت مک‌گورک نمایندگان ویژه آمریکا نیز رسانده است. نجیب میقاتی صدر اعظم موقت لبنان روز جمعه گفت که گسترش حملات اسرائیل در یک شبانه روز اخیر نشان می‌دهد که این کشور تلاش برای آتش‌بس را رد کرده است. اسرائیل جنگی را علیه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند برا انداخته است. حماس به تاریخ 7 اکتبر در یک حمله ناگهانی و گسترده به اسرائیل 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. با گفته مقامات فلسطینی، تعداد فلسطینیان کشته‌شده در غزه در جریان جنگ جاری اسرائیل علیه حماس از مرز 43,000 تن گذشته و وزارت صحت لبنان هم شمار کشته‌شدگان در این کشور را 2700 نفر اعلام کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
حالا هم در مورد افتتاح خط آهن باربری جدید میان چین و افغانستان به شما میگوییم. سفارت طالبان در پیکینگ از افتتاح این خط خبر داده است. خجسته در این مورد نظر شماری از آگاهان اقتصادی را پرسیده و گزارش تهیه کرده.
د افغانستان او چین ترمنز د توکو د لیک در لیک لپاره د ریل د تازه پټلې پرانست او په کار پیلول. په بیجینګ کې د طالبانو د حکومت سفارت پرون پنج شنبه د اکتوبر 1.5 د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د چین د جیانګسوی ولایت نانتونګ څخه د حیرتان په لور یو قطار بار شوی.
با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، گزارش خجسته کبیری را حالا می توانید بشنوید.
خط آهن باربری جدید میان چین و افغانستان افتتاح و آغاز به کار کرد. سفارت حکومت طالبان در بیجینگ روز پنجشنبه 31 اکتبر با نشر خبرنامه اعلام کرد که این قطار باربری از ولایت جیانگسوی شهر نانتونگ چین به مقصد حیرتان بارگذاری شده است. بر اساس معلومات این سفارت، محمولی نخست این قطار شامل 50 کانتینر از کالاهای تجاری است که انتظار می رود سفران حدود 20 روز تا حیرتان طول بکشد. در خبرنامه سفارت حکومت طالبان در بیجینگ همچنین به نقل از مقام‌های شهر نانتونگ چین آمده که روند انتقال کالا میان دو کشور ادامه خواهد داشت. بلال کریمی، سفیر حکومت طالبان در بیجینگ، در سخنرانی خود در این مراسم که شماری از مقام‌های چین نیز حضور داشتند، گفت که این پروژه می‌تواند به تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری افغانستان و چین کمک کند. با گفته آقای کریمی، این پروژه ریلی بخشی از ابتکار یک کمربند و یک راه چین است که با هدف تقویت زیرساخت‌ها و شبکه‌های تجاری در سراسر آسیا انجام می‌شود. خانجان الکوزی، مسئول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی می گوید.
در می اواخر شما خبر هستی که در کراچی مشکلات ایجاد شده و ترانزیت ما از چین روز به روز کم شده می رفتند. یک وقت ما 2 میلیارد دلار با چین واردات داشتیم، حالی از 1 میلیاردم پایین آمده. نو انشالله اینمی روشی که جریان پیدا کردن و قطار مین از چین به افغانستان، این سهولت های برای تجاری ما پراهم خواهد کردن و در واردات و صادرات ما افزایش به وجود خواهد آمد.
با این حال آگاهان اقتصادی ضمن استقبال از افتتاح این قطار میگویند اگر اموال تجارتی افغانستان اجازه صادرات از طریق این قطار را نداشته باشند، برای تاجران افغان مشکل ساز خواهد بود.
اگر این را به صورت ثابت دوام بکنه کار خوب است و مهمترین مسئله ای است که از این طرف اموال صادراتی افغانستان اجازه صادرات پیدا بکنه از طریق همین واگون ها و واگون ها خالی نره و برای اینکه بود اقتصادیت نداره و دوام کده نمیتونه بر تاجر بسیار قیمت تمام میشه. ترجیح ما ای است که اگر رای خود ما بندر خود ما با چین واس شوه بسیار ارزان تمام میشه. در هر کانتینر بین 2 تا 2,500 دلار تنها در هزینه های ترانسپورت کاهش به وجود میه.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، چین تعامل اقتصادی خود را با این کشور حفظ کرده و قراردادهایی را در بخش پروژه های مدنی و زیربنایی حکومت طالبان منعقد کرده است. گفتنی است که حدود 10 سال قبل اولین محموله قطار باربری از چین به افغانستان رسیده بود. در آن زمان در 3 مرحله صورت گرفته بود که نزدیک به 3000 تن کالاهای تجارتی و حدود 75 کانتینر شامل آن می شد. اما به گفته مقام ها آن زمان این پروژه به خاطر اینکه تنها واردات صورت می گرفت و صادرات وجود نداشت ادامه پیدا نکرد.
بیشتر از خبر،
حالا حالا هم بیاین سر بزنیم به ولایت بدخشان، جایی که شماری از جوانان با برگزاری نمایشگاه‌های خیابانی کتاب تلاش میکنن فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادینه کنن. این جوانان باور دارن که گسترش این فرهنگ بر رشد فکری و آگاهی جامعه کمک میکنه و میتوانه جوانان را به مسیر درست سوق بده. همکارم گزارش میدهد.
با وجود گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان و سیاست های آنان برای محدود ساختن آموزش های عصری، برخی از جوانان در بدخشان با شور و اشتیاق تلاش میکنند از راه کتابخوانی و ترویج آن امیدی به آگاهی و دانش را در جامعه زنده نگه دارند. احمد پرویز 35 ساله و یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب در ولسوالی بهارک میگوید هدف اصلی این رویداد ترویج عادت های کتابخوانی و تشویق افراد به مشارکت در فعالیت های فرهنگی است. او همچنین تاکید کرد که برگزاری چنین برنامه‌هایی میتواند به تقویت ارتباط میان نویسندگان و خوانندگان کمک کند.
توجه علاقمندی خوب است، علاقمندی که ایشان دادن به مطالعات نمیخواهش یک تاثیرات مثبت ایشان میده تا جامعه. یک آدمی که کتاب بخونه تو یک آدمی روی سرک از زمین و آسمان فرق میکنه و رفتارش کردارش فرق میکنه. طبقه معاصلین و متعلمین مکتب علاقهشان زیاد است، دوباره مطالعه میکنه. جوانا مطالعه کتاب را هر شکلی که میشه دنبال کنه.
روح الله حقجو جوان 29 ساله دیگری از بدخشان نیز دیدگاهی مشابهی دارد و میگوید برنامه های کتابخوانی می تواند جوانان را به سمت مطالعه و درک عمیق‌تر از مفاهیم کتاب‌ها سوق دهد. او افزود که این گونه رویدادها به ایجاد یک جامعه فرهنگی و اندیش ورز کمک می‌کند.
جوانان فعلا با کتابخوانی خیلی رو آورده ایتن. کتابخوانی تاثیر خدا 100% داره داشت یک جامعه. تا زمانی که مردم کتاب نخونه از هیچ خبر نمی‌شون. کسایی که کتاب می‌خونه در رفتارشون در زندگیشون الگو می‌گیرن. در مثال 402 403 کوسن.
در همین حال عبدالصمد شهرزاد یکی از فعالان فرهنگی بدخشان مطالعه کتاب را به عنوان راهی برای جلوگیری از گمراهی و هدایت جوانان به مسیر صحیح می‌بیند. وی تاکید می‌کند که این رویداد فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ مطالعه و تبادل نظر درباره کتاب‌ها فراهم می‌کند. به گفته آقای شهرزاد افزایش آگاهی عمومی درباره ادبیات میتواند به رشد فرهنگی جامعه کمک کند.
باور من این است که یک جوان کتاب میخونه سطح آگاهیش بالا میره و به همون پیمانه ای که کتاب میخونه به همون پیمانه آگاه تر شده میره و از خرابکاری هایی که به طرف مواد مخدر بره و به طرف بیکاری و بیباکی بره و طبیعی است که کتاب یار و یاور بسیار خوبی رفیق کتاب به مطلب انسان هاست. چندین نمایشگاه برگزار شده که خیلی اثرات مثبتی داشته. امیدوار هستم که در آینده هم بتوانیم ما برنامه های مؤثرتری در رابطه با فرهنگ کتابخوانی در تمام بدخشان رو اندازه بکنیم.
با این حال شرایط اقتصادی ضعیف، بیکاری و محدودیت های طالبان بر آموزش باعث شده است که عده‌ای از جوانان به استفاده از تلفن های همراه و فضای مجازی گرایش پیدا کنند و از فرهنگ کتابخوانی فاصله بگیرند. اگرچه بسیاری از جوانان بدخشان به ارزش مطالعه برای پیشرفت جامعه آگاه هستند، اما به دلیل مشکلات چون فقر و عدم دسترسی به منابع آموزشی، فرهنگ کتابخوانی در میان آنان کمرنگ شده است. قابل تذکر است که از یک ماه به این سو گروهی از جوانان بدخشانی با راه اندازی نمایشگاه خیابانی کتاب در مرکز و برخی از ولسوالی های بدخشان تلاش میکنند که مردم را با کتابخوانی و مطالعه آشنا بسازند. تلاش های جوانان فرهنگی بدخشان در حال صورت میگیرد که از زمان حاکمیت طالبان به افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش باز مانده اند و آنان نگران آینده خود هستند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی میپردازیم. متخصصان مهمان ما میشوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح میکنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. نشرات ما را به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 8 شب به وقت افغانستان برمیگردم در ادامه نشرات رادیو آزادی با همکارم فریده سیال باشید.